خارج فقه سیاسی جلسه 15 چهارشنبه 22 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. چند تا سوال شده پاسخ بده، اما قبل از طرح سوال ها، یکی از آقایان چند وقت پیش مواردی رو از فقه و مصلحت پیدا کرده بودند که اشتباه شده، اشتباه چاپی. البته ما خیلی موارد رو یادداشت کردیم که انشاءالله به عنوان ویراست دوم اصلاح بشه، منتها چون من فرصت نمی‌کنم، کتابم خب مرتب داره چاپ میشه. شماره اون بزرگوار 4 شماره آخر 4399 بود. اگر صدای من رو میشنون، اون موارد از گوشی من پاک شده. اگر لطف کنید و موارد رو تذکر بدید، احتمالا ما خودمونم قبلا دیده باشیم و احتمالا موارد رو شما ملاحظه فرمودید که من ندیدم. تقاضا میکنم اگر مورد رو دارید و از صفحه گوشتون پاک نکردید، برای من بفرستید. سوال خیلی داریم، بحثم حساس میدانید، هم دوست دارم پیش بریم و هم دوست دارم به هر حال سوال ها معلوم بشه پاسخش. هر سوالی در واقع پرسشگرش ممکنه یک نفر باشه، ولی کسانی که صاحب اون سوال هستن و بعد استفاده میکنن دیگه یک نفر نیستن. به هر صورت سوال کردن که اگر بخوایم از طریق الناس مسلطون پیش بریم و بگیم که مردم باید رأی بدند، خب اگر همه صاحبان حق رأی، اونم نه حق قانونی بلکه واقعا کسانی که میتونن رأی بدن و در واقع اهل تمیز هستن، حتی قبل از بلوغ، ولی خب اهل تمیز هستن، اهل تشخیصن، بگیم اینا واقعا حق رأی دارن، چون الناس مسلطون رو ما استفاده کردیم. اگر این پیش می اومد، خب میشد به الناس مسلطون تمسک کرد، ولی قرار بر این شد که در بهترین شرایط انتخابات اکثریت دارای شأن تسلط شرکت نکنن. یه عده‌شون که قانون میگه شما حق ندارید، یه عده‌ام که شرکت نمیکنن و همینطور برید جلو. دیگه قبلا گفتیم، خب اگه اینطور شد، پس ما الناس مسلطون رو میذاریم برای امور فردی و اصلا سهمی برای مردم در انتخابات قائل نمیشیم. نتیجتا همون نظریه نس میشه که برخی خب تصریبش میکنن. ببینید، ما یه حالت بگم بهانه‌گیری میبینیم در برخی از بحث‌ها و سوال‌ها. حالا ما سلمنا که همه شرکت نمی‌کنن به هر دلیلی، قبلا میگفتیم، یا چون خیلی راضین میگن بالاخره یه نفر میاد کارا رو انجام میده، یا ناراضین، هرچه بگیم، پس کل قضیه رو از صفحه پاک میکنیم. خب این چه مجوزی داره؟ در واقع اسلام از حکومت انتظار داره که صحنه انتخابات رو آماده کنه، چون مردم باید راجع به شؤون خودشون تصمیم بگیرن، الناس مسلطون. حالا اگر کسی به هر دلیلی شرکت نکرد، البته به هر دلیلی، اگر نابسامانی حکومت باشه، اگر ضعف انتخابات باشه، حاکمیت مسئوله. ولی میخوام عرض بکنم به دلیل عدم شرکت افرادی در انتخابات، نمیشه تسلط دیگران رو که میخوان از این حق استفاده کنن از بین برد. ضمن این که مگر تنها دلیل ما الناس مسلطون بود؟ مگه یادتون رفته ما از آیات مشورت، از برخی از روایات استفاده کردیم، منتها همیشه میگفتیم این آیات و این روایات در حد اقتضاست، باید ببینیم آیا بعدن صاحبان نظریه نسب دلیلی میارن که این اقتضا رو بزنه یا نه. و خب بعد از سیر طولانی معلوم شد که نه، دلیلی نداریم که این اقتضا رو بزنه. خب سوال دومی کردن که شما از طریق خیر و طرق وارد شدید، خیر و طرق المیسره، بر مبنای انسدادی که دارید. بعد گفتن خب اگه از این راه پیش برید، انسداد موجب کشف نیست، در واقع با انسداد ما عذری پیدا میکنیم برای عمل. پس کشف شریعت چی شد؟ خب دوست بزرگواری که این سوال کرده باید توجه بکنه که خیر و طرق المیسره غیر از انسداده که بگیم راه کشف بسته شده. اگه کسی اینطور بگه بله، نه، این راه صرف تحصیل و عذر نیست، بلکه اتقن وجوه میسر است برای کشف. آیا شما در وقتی که دلیل قطعی داره سراغ مثلا خبر واحد میرید؟ نه. میگید پس خبر واحد و کی میریم سراغش؟ میگید وقتی که طرق بهتری نباشه. اما معناش اینه که خبر واحد عذر فقط و کشف نمی کنه. این رو توجه داشته باشید. فاضل گرامی، قائل شدن به خیر و طرق المیسره معناش مقابله با کشف نیست. انشاءالله که دوستمون متوجه شده باشن. حالا ممکنه برخی از بزرگواران که این مبانی هنوز براشون جدیده خوب متوجه سوال نشده باشن. سوال سومی شده، گفتن تنفیذ، به من گفتن که شما گفتید تنفیذ تایید چارچوب هاست، بیشتر توضیح بدید، مثالی از غیر مورد بزنید. ظاهرا مورد ریاست جمهوری بود دیگه. البته تنفیذ در واقع چون بر اساس نظارت فقیه نشأت میگیره، منحصر به ریاست جمهوری نیست. اما تایید چارچوب ها، ببینید ما یک اصولی داریم، در واقع اصول سیاسی اسلامه. فرض کنید نفی سبیل، البته نفی سبیل باید معقول بفهمیم، نه ازش یه چیزی درست بکنیم که مثلا فقه همراهی نمی کنه یا درست نیست، ولی حالا اونا دیگه بحثای جای خودش داره. خب قرآن می فرماید دشمنان دین رو، یهود رو، نصارا رو به تانه خودتون قرار ندید، نظام کار رو دست اونها ندید. خب حالا اگر تو این چارچوب انتخابات حرکت نکرد، فقیهی که در رأس هرم قدرت میتونه چهارچوب تعیین بکنه. و اگر مثلا فرض کنید به تعبیر قرآن میگه ولا توت کل حلاف مهیز حماز مشائن به نمیم داریم، خب حالا یه مردمی به همچون فردی رأی دادن، اینجا میتونه ولی یه فقیه دخالت بکنه و رد بکنه. کسی که اعتقاد نداره، یعنی اجرای احکام اسلامو نمیپذیره، خب این چارچوب اینجاست دیگه. بیشتر از اینم ما مورد نداریم که بخوایم معطل بشیم. سوال چهارمی کردن، گفتن اگر اطمینان به خلاف در مصادیق خارجی در مورد ائمه پیدا شود، آیا تبعیت مطلق در اینجا هست یا نه؟ ببینید در ساحت معصوم محل ابتلای ما هم که نیست، اگر وارد نشیم بهتره. ولی در هر صورت سوال شده من جواب میدم. اگر فرض کنید ما حضرات معصوم رو صاحب علم غیب بدانیم در مصادیق خارجی، در موضوعات، و بگیم از این علم استفاده می کنند، که این دیگه موضوعا اطمینان به خلاف منتفیه در مصادیق خارجی. ولی اگر کسی تأملاتی داشت راجع به این موضوع، راجع به این مورد، گاهی از متون اهل سنت استفاده میشه، خب نه دیگه، اونجا تبعیت معنا پیدا نمیکنه. اما خب بر اثر باورشیه اگر معصوم داوری بکند، یه دفعه معصوم داوری نمیکنه چون اطمینان نداشته باشه، یقین نداشته باشه، داوری کنه به عدالتش لطمه میخوره. ولی داوری نکند، اگر کسی به این اطمینان برسد، البته لزوم متابعت نداره. باز نوشتن آیا تبعیت مطلق از ائمه مشروط به یقین یا اطمینان به عدم خلافه؟ ببینید، باز تو همون بحث قبلیست، اگر کسی قائل به تبعیت مطلق بشه، قبلش اینو صاف میکنه که اینها یا به موضوعات علم دارن، یا اگر ابراز نظر کردن، ابراز نظرشون رو اطمینان رو علمه و باید متابعت بشه. معمولا تا انسان یقین به خلاف نکنه یا اطمینان به خلاف نکنه، باید متابعت بکنه. نخی مشروط به اطمینان یا علم به وفاق نیست، اما به عدم خلاف هست. منتها اینا دیگه بحثایی است که باید در کلام بهش پرداخت. گرچه من همیشه عرضم اینه که انک بالواد المقدس تو فخلا علیک، این که حالا هی وارد بشیم با این که اثری برای حالا یا استنباط یا برای ما نداره. ما معتقدیم به آنچه اونها هستند. قصه مرحوم محمد تقی آملی رو نقل کردم یه زمانی، به اون معتقدی. خب اینا سوالاتی بود که رسیده بود. یه سوال دیگه هم هست، سوال روشیه به تعبیر خود پرسشگر محترم. دوستم دارم شما بزرگواران دقت کنید، قضیه هم طولانی شد ولی چاره ای نداریم. در واقع اشکال گرفتن به رفتار ما. دقت بفرمایید، من در بحثایی که گذشت راجع به انحصار اولوالامر در 12 نور پاک مطالبی داشتم و زیر بار توسعه اولوالامر در آیه به غیر 12 امام نرفتم. البته آدرس هم دادم، گفتم برخی از آقایان توسعه دادن، فقه و مصلحت رو ببینید. اتفاقا همزمان در درس تفسیر هفته گذشته بود یا هفته اسبقش بود، هفته گذشته که درس نبود، هفته قبلش داشتیم که امام وقتی می‌فرمایند انما یعرف القرآن من خوطب به، گفتیم این هست اضافیه هفته اسبق. امروزم اگر درس رو گوش کنید، درس تفسیر راجع به عملیات تطبیق عرض کردیم در مواردی تطبیقات ائمه انحصار، در مواردی نه، از باب مثال تمثیل. خب سوال کردن که این رفتار دوگانه شما چه توجیهی داره؟ در انما یعرف القرآن حس رو قبول نمی کنید، در اولوالام قبول می کنید. بزرگواری که این سوال کردید، درس امروز تفسیر رو گوش کنید. درس امروز ببینید، در تطبیقات گاهی دلیل شاخص بر حصر حقیقی داریم، حصر حقیقی. مثلا در آیه اولوالامر از رسول خدا وقتی سوال میکنن مصداق اولوالامر، امام نام میبرن، میگن اینا 12 نفرند، اولشون علی ابن ابی طالب، آخرشون محمد ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب وقتی عدد داده میشه، نام برده میشه، نقطه شروع و نقطه ختم داده میشه، دیگه ما نمیتونیم توسعه بدیم. وقتی در چندین روایت میاد ایانا اونی خاصتن، بگیم نه از باب مثاله، حصر اضافیه. یا وقتی آیه امر به اطاعت مطلق میکنه و اطاعت مطلق مستلزم اسمت مطلقه، من میخوام عرض بکنم اضافه، این نکته است که الان به ذهن رسید، غیر از اسمت مطلق حاکمیت مطلقه، خب قهرن نمیتونیم سرایت بدیم به غیر 12 بزرگوار به صرف این که بگیم نه این از باب جری و تطبیقه. البته خب بزرگواران مثل بزرگی مثل صاحب جواهر این کارو کرده، ولی اینطوریه. اما در مثل انما یعرف القرآن از خارج میدانیم که تفسیر آیات منحصر به اهل بیت نیست و میدانیم که اهل بیت فصل الخطابن، اهل بیت نهاد تفسیرن، اما تنها نهاد تفسیر که هیچ کس دیگه نباید سراغ قرآن بره خلاف خود دعوت قرآنه. پس اونجا قرینه داریم بر انحصار در مثل اولوالامر، اینجا قرینه داریم بر عدم انحصار. رفتار ما متفاوت بود اما به خاطر مناشع مختلف. حالا دیگه اون بحث امروز تفسیر رو ببینید که بحث خوبی از کار در اومد، که اگر در یک جا دلیل داشتیم قائل به انحصار میشه، اگر یه جا دلیل داشتیم بر عدم انحصار که خوب دلیل داریم، و اگر شک کردیم و هیچ طرف دلیل نداشت، اصل بر عدم انحصاره، اصل بر عدم انحصاره. چون حصر عام قرآنی بر مورد خاص دلیل میخواد، و الا باید بگیم نه آیه مطلب عامی رو فرموده، اهل بیت هم فرمودن قرآن جاری میشه در متقدمان همینطور که جاری میشه در متأخران، همینطور که جاری میشه در متقدمان، و به این مضمون روایاتی داریم نه با همین کلمات. خب اینم بحث اصل در این رابطه. قدر طولانی شد ولی چه کنیم، به هر حال دوستان سوالاتی رو میدن و باید سوالات رسیدگی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مستعذر باشید، ما بحث هفتم رو به این مطلب اختصاص دادیم که واقعش اینه که نه نظریه انتخاب بدون اشکاله، نه نظریه انتصاب، و نه نظریه انتخاب و نظارت که دوگانه بود که ما تصور میکردیم. واقعش همه اینا مشکلات خودشو داره. مثلا در همین قسمت سوم، چون اونا رو گفتیم دیگه تکرار نمیکنم، بحث نظارت که خب حالا کی باید ناظر باشه؟ شما میگید که مردم رأی بدن، اما یک ناظری باشه که خلاف اصول اساسی اسلام رأی داده نشه و کسی نیاد بالا و رأی او بشه حاکم. خب حالا بگیم اینجا اصلا هر فقیهی زودتر دخالت کرد. خب به بعضیا بگیم، میگن یه بحثی بود راجع به رؤیت هلال که خب این صورت خوبی نداره، وقتی صبح عید میشه اختلافات شروع بشه، بحثا شروع بشه، و چقدر من توصیتا میگم دوستان، چقدر انسانها مرتکب گناه میشن. یک ماه روزه گرفته تمامشو همون صبح عید توی بخچه میپیچه، تحویل ابلیس نفس میده. غیبت میشه، حق میشه، تهمت زده میشه. خب ریشش چیه؟ به خاطر همین برخی اختلافات. دیدم نه خیلی تر میگن چه اشکال داره، هر چی من میگم میگه خب چه اشکال داره، گفتم نه هیچ اشکال نداره، اما به هر حال به نظر ما خیلی مثلا اشکال داشت. ببینید اگر کسی اینجور بخواد بگه، باید بهش گفت که آقای محترم، خانم گرامی، قضیه حکومت حاکمیت رو با بحث مثلا رؤیت هلال مقایسه نکن، گرچه همونجا مشکل ایجاد کرده، مگه همونجا در مقیسون علی مشکل ایجاد نکرده؟ در همون اختلاف در مثل رؤیت هلال هم مشکل ایجاد میکنه، اما اینجا یک نفر باید ببره یا اصلا بگید شورا رهبر یا شورای رهبری، به هر حال یک نهاد باید کار رو تمام کنه. اینجاست که بحث انتخابات پیش میاد. خب بگیم که مثلا ولی فقیه رو مردم انتخاب کنن برای نظارت، یا این رو بگیم یه بحث صنفیه، انتخابات صنفی برگزار بشه، چون فقیه شناس مردم نیستن، فقیهان هستن، و چون بحث نظارت بر اصول، یعنی در واقع از امر دینه نه امر الناس، اینجا اگر این حرف رو بزنیم به نظر من قابل دفاعه. البته دارم تکرار میکنم، ببینید ما نمیتونیم یعنی هی بحث رو بریزیم تو بحث، اینا بحثای چند دقیقه به مناسبت در یک درس نیست، ما همین مقدارش میخکوب شدیم، تکان نمیخوریم، به مسئله بعد نمیرسیم. یه حال بخوام هی بحث در بحث، این کوچه فرعی هم نیست، یعنی تو شاهراه بزرگراه باز بزرگراه باز میشه، خودش اون بزرگراه دو دفعه تا بیری تهش طول میکشه. اینو البته باید بحث کرد، اگر واقعا در مباحث علمی و سیاسی برسیم خب باید نشست بحث کرد. اتفاقا انتخابات صنفی تو کشور ما بی سابقه نیست، و اصلا می دانید انتخابات در کشور ما با انتخابات صنفی شروع شد. اون نظامنامه‌ای که مظفرالدین شاه در 17 شهریور 1285 شمسی داد یا توشیح کرد، اصلا معروف به نظامنامه انتخابات صنفی. شاهزادگان قاجار، روحانیان، اشراف، تجار، زمینداران، اصناف، طبقات بودن که حق رأی داشتن. البته نمیخوام دفاع کنم به این شکل، این نظامنامه شما بفرمایید غلط بود و غلط هم هست، حتما غلطه، اما میخوام بگم اصل این قصه انتخابات صنفی مشکلی نداره، چنان که ممکنه همین سبکی که الان هست، یعنی مردم شرکت میکنن، انتخابات دو مرحله‌ای بشه. ببینید چرا اصلا دو مرحله‌ای شده در کشور ما؟ تنها انتخاباتی که دو مرحله‌ای است بحث رهبریه، بقیه انتخابات دو مرحله‌ای نیست. من فکر میکنم پشت اون تفکر همین بحث انتخابات صنفی بوده که نهایتاً اصناف خاص نظر بدن به این قسمت. و اگر اینو ما جواب بدیم، یعنی اینو حل بکنیم، اون نکته‌ای که میگه چرا باید خبرگان همه از فقها باشن، یعنی اصل قضیه باید اینطور باشه، آیا اینجور واقع شده یا نشده همیشه، اون یه حرف دیگه است. خب اینم اگه بحث نظر رو مبنای ما قابل توجیهه، اما روی این مبنا که فقیه بخواد هم در امور الناس هم در امور الله دخالت بکنه، نه. خب اون گاهی گفته میشه مثلا از مهندسان، از پزشکان، از دیگران هم حضور داشته باشن. به هر حال ببینید اینا یه سلسله بحثایی است که به هم مچ میشه، به قول معروف هم در یه پازل قرار میگیره و باید دربارش گفته بود که اگر صنفی باشه یه فرایندی داره، غیر صنفی دو مرحله‌ای باشه، گرچه عملا صنفیه. یعنی الان انتخابات خبرگان صنفیه و خب طبق این مبنا قابل دفاع هم خواهد بود. و اما بحث هشتم، ما اون روز بحثا رو یه حدی تمام کردیم، گفتیم چند تا امر مبهم مانده باید تذکر بدیم. بعضی فکر کرده بودن که مثلا یکی دو جلسه پرداخته میشه، نه، از همون اول من گفتم این امور مبهم زیاده. یکی از بحثایی که اگر مستقلش نکنیم تو ابهام میره، ملاک اعتبار رأی اکثریت، تو پرانتز مبنا و دلیل. توجه بکنید، ببینید ما در مسائلی که میخوایم استنباط کنیم، ما یعنی ما یه فقیه، یه مبنا داریم، یک سند. دنیا دو چیز نداره، دنیا همونی که مبناش هست سندش هم هست، حداقل غالبا اینطوریه. یه چیزی رو مصلحت میبینه، اینه خوب جا میاندازه، دلیلش قرار میده. ولی بارها گفتیم اگر بار اول دارید میشنوید حتما دقت ویژه کنید، ما در فقه مبنا رو معمولا نمیاریم سند قرار بدیم، بلکه مبنا همون مصلحت، همون مفسده، ملاک، منات، حکمت حساب کنید، اینو میاریم. اما وقتی میخوام فتوا بدیم به روایت تمسک میکنیم. در دنیا وقتی میخوان بگن ملاک پرداخت دیه چیه، میان یه سری موانی مطرح میکنن. وقتی میخوان بگن چرا مالکیت فکری محترمه، اصلا چرا مالکیت داریم، موانی گوناگونی میارن که ما تو بحث آوردیم. ولی وقتی میخوان نظر بدن ادامه همین موانی، اما ما میریم سراغ دلیل، از قرآن، از روایات، از اجماع، از عقل. چرا؟ احکام عقلی اگر بخواد فقیه استنباط کنه، در احکام عقلی همونی که مبنا سندم هست. لذا متوجه باشید چرا ما تیتری که انتخاب کردیم، صفحه 107 رو نگاه کنید، شماره 8، ملاک اعتبار رأی اکثریت تو پرانتز مبنا و دلیل. به همین خاطر در ادامه باید یک فازی رو، یک بخشی رو باز کنیم به عنوان مبنای رأی اکثریت، یه بخش رو باز کنیم به عنوان دلیل اعتبار رأی اکثریت. نگید خب دلیلی که قبلا گذشت، منم بهتون عرض میکنم بنا ندارم دوباره تکرار کنم. بله قبول داریم قبلا گذشته، ما یادمونم نرفته. فقط اینجا حالا عرض میکنم چرا اشاره میکنم، عجله نکنید. اما مبنا، ببینید ما وقتی در کلمات یه دور میزنیم، به برخی از گفته ها برمیخوریم. مثلا گاه گفته شده مبنای رأی اکثریت اینه که مردم حق تعیین سرنوشت دارن. کار به قرآن نداریم، ما حدیث اونا بذارید به عنوان دلیل. حق تعیین سرنوشت، کلمه تکلیف هم به کار نبرید، حق، مردم حق تعیین سرنوشت دارن. حتی اگر اشتباه کنند بکنن، مگر مردم حق فروش مالشون رو ندارن؟ فقط وقتی حق دارن که درست بفروشن، یعنی مصلحت باشه و بفروشن. حالا اگه فروختن به مصلحت نبود، بی باطله. معیار خود حق تعیین سرنوشت، سواء این که رأی اکثریت به مصلحت اصابت کند یا نکند. به عبارت دیگه خود این حق تعیین سرنوشت اصالت داره. گاهی در کلمات مرحوم امام خمینی که جمع میکنن داره که معیار حق مردمه و ما نمیتونیم بگیم شما درست گفتید غلط گفتید، درست رأی دادید غلط رأی دادید. این یه نظر. خب این نظر اگر باشه دیگه کاری به این که به شخص صالحی رأی دادن، شخصی که توانایی اولو داره یا ندادن، بله طبق اون بحث چارچوب نمیتونن مثلا به یک فاسدی رأی بدن که هیچ اعتقاد نداره یا کشور رو به با اونجا بحث نظارت میاد، اون نظارت اینجا کار میکنه. در مقابل اینه که اکثریت اصابتش به واقع بیشتر از اقلیته. داشتیم از برخی از آقایان قبلا هم نقد کردیم و البته نقدم کردیم. من واقعا نمیدونم مثل مرحوم آقای منتظری این رو رو اعتقاد بیان کرده رو جدل که بگیم اقلیت چون نخبگان توش کمتره اکثریت بیشتره پس اصابت اکثریت به واقع بیشتره. خب این قابل مناقشه است ولی به هر حال گفته شده. یعنی معیار اصابت اکثریت به واقع. من دو تا مبنا رو گفتم، حالا ممکنه تو بحثای مفصل سیاسی مبانی 3 و 4 و 5 هم دیده بشه. اینا کار به ادله شرعی نداره ها، کار به مبنا و ملاک داره. از نظر ادله شرعی ما ادله رو قبلا بیان کردیم. خب اینا رو با دقت مطالعه کنید. من چون سوالات زیاد بود و تو سوالات معطل شدم یه مقداری بحث رو با اختصار برگزار کردم، ولی نوشته گویاست. انشاءالله نوشته رو مطالعه میکنید تا صفحه 108 لزوم پرهیز از برخی استدلال‌های ناموجه که انشاءالله جلسه آتی بهش خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین.